اللهم صل على محمد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سوره مبارکی که علی بالغلب او الاعلاست صدرش در مکه نازل شد و ذیلش در مدینه زیرا در ذیل سخن از زکات دادن و نماز عید فطر یا اصل نماز را به جا آوردن به مانند آن است. در مکه لازم بود مسئله توحید و وحی و نبوت به مانند آن به خوبی تبیین بشه. در این بخش‌های پایانی سوره قرآن کریم قسمت مهم مطالبش همین معارف قرآن درباره توحید و نبوت و مانند آن است. در آغاز این فرمود نام مبارک الله را تسبیح کن، یعنی سبوح بدان، منزه بدان، هم از عیب هم از نقص. ما یه عیب داریم و یک نقص، اینا کاملا از هم جدان. عیب آن است که خود شی پوسیده و فرسوده باشد. فرش سه در چهار که پوسیده از سوخته است، این معیب است. فرش سه در چهار سالم که تازه از کارخانه در آمد، این معیب نیست، عیب ندارد، ولی برای اتاقی که مساحتش 20 متر است ناقص است، هیچ عیبی ندارد. این فرش همه اون اتاق را پر نمی کند، این ناقص است. نقص چیزیست، عیب چیزیست. ذات اقدس اله سبوح از نقص است، قدوس از عیب. این رو تسبیح بکن. این یه مطلب. تسبیح هم در اثر اهمیتی که دارد، هم به صورت فعل ماضی، هم به صورت فعل مضارع، هم به صورت امر، هم به صورت مصدر در قرآن کریم آمده، هم سبح لله آمده، هم یسبح لله آمده، هم سبح اسم ربک الاعلی که امرس آمده، هم سبحان الذی اسرا که مسترس آمده. او بالقول المطلق سبوح عن العیب و سبوح عن النقص است. منتها در بعض از موارد این تسبیح به ذات اقدس اله اسناد دارد. سبح لله ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. گاهی به اسم ذات اقدس اله اسناد پیدا کرد، مثل این سوره و این آیه. اسم رب را تسبیح بکن. منظور از اسم خود این لفظ نیست، البته الفاظ باید منزه از بار منفی باشد. این که میگن اسماء خدا توقیفی است، یه معنای خاصی دارد البته. و این که میگوین فلان پیامبر یا فلان ولی علیه السلام مظهر اسم خدا هستند، ما در مرحله سوم یا چهارم قرار داریم. ما این الفاظی که در جوشن کبیر به مانند آن قرائت میکنیم، اینها اسماء اون مفاهیمی هستند که در ذهن ماست. اون مفاهیم اسماء حقایقی هستند که در خارج هستند. اون حقایق اسماء کمالات ذات اقدس الهی هستند که مربوط به ذات یا فعل است. ما در اسم الاسم الاسم بحث میکنیم، لفظ میکنیم، تلفظ میکنیم. اون که اسمش اعلاست این لفظ نیست. این که میگویند فلان پیامبر اسم اعظم میداند، معناش این نیست که فلان لفظ را گفته مرده را زنده کرده. با لفظ یا مفهوم ذهنی لفظ مرده زنده نمی شود. با اون حقیقتی که اسم خداست، سمه خداست، علامت الهی است و این الفاظ و مفاهیم حاکی از اون سمه و علامتن، اون اثر دارد. اون وجود مبارک امام است که مظهر اسم ذات اقدس اله است. اما این الفاظ را در مقام ادب باید کاملا رعایت بکنیم. لفظی که بار منفی دارد، مفید نقص است یا عیب او را همراهی میکند، این الفاظ را نباید در باره ذات اقدس اله به کار ببریم. این آیه برخلاف آیات دیگر میفرماید که اسم خدا را تنزیه بکن، هم در مقام لفظ الفاظی که بر ذات اقدس اله اسلام می شود، نظیر اون چه که در دعای نورانی روشن کبیر هست، الفاظی که بر خدا اسلام می شود نه باید بار عیبی داشته باشد نه بار نقصی داشته باشد. باید منزه کرد این الفاظ را از جنبه عیب و نقص تا ما مجاز باشیم بر خدای سبحان اطلاع بکنیم. چرا باید اسم خدا را تطهیر کنیم، تنزیه کنیم، پاک کنیم؟ برای اینکه مسما اعلاست. این الاعلا دلیل مسئله است. سبح اسم رب را. چرا؟ چون رب اعلاستی هست. وقتی شما میخواید نام اعلا را ببری باید اعلا الاسما را اطلاع بکنید دیگر. اگر خدای ناکرده این الفاظ یا این مفاهیم مشکل عیبی یا مشکل نقصی داشته باشند، شایسته مسمایی که اون مسما اعلاس نیستند. این الاعلا صفت رب است دیگر. سب به اسم رب که این رب الاعلاست. این الاعلا هم وصف رب است و هم دلیل مسئله. چرا تسبیح بکنی؟ برای اینکه او اعلاست. مطلب بعدی آن است که ائمه علیهم السلام شاگردان متفاوتی داشتند. در بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد که مرحوم کلینی را در جلد 8 کافی، گرچه همه کافی نور است و جلد اولش که خب معارف است براهل قطعی دارد و جلد 8مش قصه های کوتاه، روایت های کوتاه، خیلی شیرین است اون جلد 8 کافی. در جلد 8 کافی وجود مبارک پیغمبر به سلسله اموری موصوف شده است که در روایات اونا رو کاملا برای ما تبیین کردن. ائمه علیهم السلام شاگردان گوناگونی داشتن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق همون جلد 8 کافی فرمود الناس معادن که معادن زهر و الفضه. همونطور که معادن یکسان نیستند، بعضی گرانترند، بعضی ارزانتر، گرچه نمیشود انسانها را به طلا و نقره تشبیه کرد، ولی فرمود بعضی از معدنها مثل ذهبند، بعضی از معدنها مثل فضه. الناس معادن رو که معادن ذهب و فضه. شاگردان ائمه علیهم السلام هم همینجور بودند، مثل هشام بن سالم با هشام بن حکم، اینا خیلی فرق کنند. بعضی از شاگردان که حضور ائمه علیهم السلام می رسیدن، اسماء الهی را یا آیات الهی را یا کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را سوال می کردن، حضرت تفسیر می کردن، تبیین می کردن. گاهی وقتی شاگردان خصوصی به حضور حضرت می آمدن، خود حضرت سوال طرح می کرد. حضرت از یکی از شاگردانش سوال کرد الله اکبر یعنی چی؟ اگر الله اکبر معناش معلوم میشه، رب کل اعلا هم معناش معلوم میشه. هر دو روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه هم نقل کرده است. حضرت فرمود الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد الله اکبر من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر. حضرت فرمود هنا که شی اون چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشد، چون خیلی تو جهان موجودات ثابت کردی، خدا را هم در ردیف اونا قرار دادی، گفتی اونا هم موجودن، خدا موجود است، منتها خدا از اون بزرگتر است. هنا که شی اون. عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود بگو الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که به وصف بیاد، و اینکه نامتناهی است. شما نامتناهی رو چیز رو وصف بکنی؟ اون وصف نامتناهی واصف و وصف و همه این رو فرو میبره، یعنی زید اینجا ایستاده بخواد خدا را وصف بکنن، وصف الهی زید فرو میبرد، میشوری میداری کنار، وصفش رو میشوری میداری کنار، زید نیمونه. نه اینکه وصف خدا یه چیزیست جدا، موجودات عالم جدا، خب اون میشه متناهی. که اگر نامتناهی زیدی نمیگذارد واصف و وصفش رو که در دهن باز کرده میگه الله اکبر، نه همه رو میشوری میداری کنار. فرمود الله اکبر من ان یوسف، اینه که به همه شاگردان که نگفت، که خودشون هم در وضع موارد شاگردان عادی که میادن سوال میکردن، عرض میکردن که الله اکبر یعنی چی؟ فهمیدن کل شی دیگه، خدا از هر چیزی بزرگتر است. اما یه هشام ابن سالم میخواد که سالیان متمادی خدمت حضرت باشه، این اسرار رو بدونه. خب این کجا، اون کجا، این شاگرد کجا، اون شاگرد کجا؟ اگر میبینید بعضی رو بعد سلمان من اهل البیت، چون من اهل البیت درباره عده زیادی هم آمده، تنها مخصوص سلمان نیست، بعضی از محدثین قوم هم حضرت فرمود من اهل البیت، بعضی از زنها که محدثه و عالمه بودن فرمود هی من اهل البیت. این هی من اهل البیت مدالیست که به هر کس نمیدن، نه این خدا نکرده از اون طرف بخل باشد. چقدر شیرین است این توحید مرحوم صدوق. هشام بن سالم میگد من خدمت حضرت شرفیاب شدم، حضرت ابتداعا از من سوال کرد اطاعته تعالی، خدا را وصف میکنی؟ اشهدم بله. فرمود هاته بگو برم خدا را کی را وصف بکنی؟ گفتم حوال سمیع العلیم. حضرت فرمود حاضی صفت هم گشتر کوفی هل مخلوقون، خب فرون شخصم علیم است، فرون شخصم عظیم است، فرون موجودم علیم است. این که وصف خدا نشد. عرض کرد پس به کیفیت تنعنت و چگونه خدا وصف ما؟ فبود تو به علم لا جهل فیه و حیات لا موت فیه. او علم است نه علیم، او علم نامتناهی است. چه بگوی علم چه بگوی الله یکی است. تو به علم لا جهل فیه و حیات لا موت فیه و نور لا ظلمت فیه. بعد هشام میگوید خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناصب التوحید، من از محضر حضرت بیرون آمدم، عالم ترین شاگردان حضرت بودم در معارف توحیدی. شاگردان حضرت دلسان نبودن، مطالب حضرت دلسان نبودن، دستورای حضرت نبودن، چون که آیات قرآن کریم یکسان نیست. وقتی این تفسیرهای عادی رو نگاه میکنیم میبینیم اعلام کل شیء است. وقتی روایت و تحلیل امام صادق علیه السلام نمی کنی میبینیم این اعلا که همون معنای اکبر رو میتونه فهمونه، الاعلا من ان یکون له وصف، او بالاتر از آن است که شما او را وصف کنید، بالاتر از آن است که شما او را نعت کنید، بالاتر از آن است که شما او را استثارش کنید. الله اکبر من ان یوسف، بنابراین میشه صبح دیگر، حتی از محدود بودن مسبح است، مقدس است، سبوح عن الحد است، قدوس عن التهدید است، سبح اسم ربک الاعلا. بعد بزرگ مبارک حضرت فرمود این را فجعلوه فی سجودکم، اون سبحان ربی العظیم را فجعلوه فی رکوعکم. البته این ذکرها قابل تغییر ذکر رکوع رو میشه در سجود گفت، ذکر سجود رو میشه در رکوع گفت. اینا ذکرهای تعیینی نیست، اولویت دارد. خب پس بنابراین اعلا من کل شیء است. حالا که اعلا من کل شیء است، ما به مقدار فهممون چگونه ذات اقدس اله رو معرفی کنیم؟ بعد چهار وصف در اینجا ذکر بکند که از غیر خدا ساخته نیست. یکی کانه تامه همه اشیا و نحو موجبه کلیه به دست اوست. یکی کانه ناقصه همه اشیا و نحو موجبه کلیه به دست اوست. یکی تنظیم راه و مهندسی راه به نحو موجبه کلیه برای هر راه روی به دست اوست. یکی رهبری راه و نشوندن به هدف به نحو موجبه کلیه به دست اوست. سب به اسم ربک الاعلا، چطور اعلاست؟ الذی خلق، این خلقه مطلق است، حسب متعلقا یدل علی العموم. اون آیاتی که نازل بین است کانه تامه هر موجودی به نحو موجبه کلیه مخلوق اوست، بیانگر همین نکته است. الله خالق کل شیء، این خلق کل شیء یعنی کل شیء که مصداق است برای شیء، چون ما از شیء مفهومی عام‌تر که نداریم، هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست. این اصل اول که کانه تام است. اصل دوم اینه که هر چه آفرید به زیباترین وجه آفرید. دیگه ممکن نبود بگه اگر اینجور بود بهتر بود، اونجور بود بهتر بود. بود الذی احسن کل شیء خلقه، این کانه ناقص است. یعنی هر چه آفرید زیبا آفرید. همه اشیا در حد طاووس هست. برای اینکه احسن کل شیء خلقه یعنی چی؟ یعنی این موجود هر چه لازم داشت به او داد. ولو به صورت خرچنگ در داد. این خرچنگ که منظری ندارد زیبانیست، هر چیزی که در دستگاه رشد او، تغذیه او، تنمیه او، جفتگیری او، مادر شدن یا پدر شدن او و فرزندداری او، خانداری او لازم است خدا بود. این طور نیست که یه چیزی به خرچنگ بده که جانورشناسا در درمان او اشکال داشته باشه. نه، اگه او بیمار شد راه برای معالجه هست، مشخص هم هست، مثل اسرار ریاضی. این کانه ناقصه. پس کانه تامه الله خالق کل شیء، کانه ناقصه الذی احسن کل شیء خلقه. خب حالا خلق کرد اینجا بمونن یا برون؟ بود الذی قدر، مقدار، مهندسی، قدر، قدر، راه، راه رو مشخص کرد. این که نیامده اینجا بمونه که، این باید راهش ادامه بده دیگه. اصل سوم یعنی سوم. خب راه راهشون داد، علامتها، پیشها، کجا تند، کجا کند، با چه سرعت، این رو گفته یا نگفته؟ اون فهدا بعد گفته، هدایت کرده، راهنمایی کرده، کجا برید، چجور برید، کی برید، با کی برید، همه رو. این اصول چهارگانه برهان الاعلا بودن خدای سبحانه است. پس نامی را که انسان برای ذات اقدس اله انتخاب می کند، باید از هر نقص، از هر عیب منزه باشد. یک، تا بتواند به ذات اقدس اله اسناد بدهد، بگد او این است. حالا که این نام قداست پیدا کرد، به غیر او اسناد ندهد، دیگری را رب نداند، دیگری را اله نداند، دیگری را معبود نداند، بت‌پرست نباشد. چون اونا که میگفتن اله ما همین است، یزرکه، این اله مقدس است، منزه است، مال اوست، این اسم را به دیگری نسبت نده. دو، یعنی دو، هر چه که بخواهیم به الله نسبت بدیم باید منزه و مقدس باشد. چیزی که مال الله هست به غیر خدا ابدا نمی شود اسناد داد. سب اسم ربک را، برای او بخواهی انتخاب بکنی باید از هر نظر منزه و مقدس باشد. نام او را باید تقدیس کنی، تنزیه کنی، به غیر او اسناد ندی، نگویی فلون کس رب است، فلون کس اله است، یا کاری که از او برمی آید بز غیر او نخواهی، نگوی اول خدا دوم فنوش است. این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف زنگ خطر است برای همه ما. فرمود بسیاری از مؤمنین مشرکند، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از امام علیه السلام سوال کردن آخه چیز میشه اکثر مؤمنین مشرک باشه؟ فرمود همین که میبینید اول خدا دوم فنوش است، میبینید اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. این کار خدایی رو به غیر نسبت میده. اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. خب او و همه امکاناتش رو ذات اقدس الهی داره تعمیل میکنه. نامی که مال اوست به غیر او نسبت میده، این غصب است، غصب اعتقادی است. بله خب اینه وسیله هم دیگر. خدا را شکر که به وسیله فلان کس مشکل ما حل شد. این با توحید سازگار است، با قدردانی و ادب اجتماعی هم همراه است. به ما گفتن اگر کسی نسبت به شما احسان کرد حق شناسی بکنید، بگید خدا را شکر که از راه شما این مشکل ما را حل کرد. این هم توحید است، هم ادب اجتماعی است. اما بگیم که اول خدا دوم فرموش است، خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. پس نام را با تسبیح کرد. یک، نامی که تسبیح شده است به غیر خدا اسناد داده نشه. دو، الاعلا من کل شی نیست، الاعلا من ان یوسف است. سه، سر اعلا بودن اون اصول چهارگانه است که خالق مطلق است، خانه تامه، مربی و مدبر مطلق است، خانه ناقصه، مهندس راه است، اصل سوم، رهبری راه را او به عهده دارد، امر چهارم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این میشه ترجمه تقریبا ظاهری آیات قرآن کریم. این کتاب چه عظمتی است خدا میدونه. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق، یک، کانه تامه، فسوا، تسویه کرد، کم و زیادی رو کار نداشت. هیچ موجودی ممکن نیست بگد فلون حشره‌ای که در فلون دریا، در اقیانوس، در زیر فلون بوته به سر میبرد، ای کاش اگر مثلا یه بال بیشتری میداشت بهتر بود. نه، اینطور نبود. برای او همین مقدار لازم است، بهترین راهش هم همین. دو، والذی قدر سه، فهدا چهار. در بخش های دیگه فرمود به نسخه انسان که تو این عالم زندگی میکند، کشاورزی میخواد، دامداری میخواد، باغداری میخواد، نمیتواند بدون قضا و معاشرت و تجارت کشاورزی و دامداری را زندگی کند. که فرمود این را بر شما تعیین کرده، اون را بر اساس خلق و فسوا تعیین کرده. والذی اخرج المرعا، این زمین را به صورت چراگاه در آوردن، هم متاعا لکم هم ولا انعامکم، هم کلو هم ورع و انعامکم. این دو بخش از آیات یه پیام ضمنی هم دارد. اونجا که دارد متاعا لکم ولا انعامکم، خب بالاخره این مزرعه، این گندم، این پوستشون حیوانات بخورن، اون مغزش رو انسان. اگر خربزه و میوه های دیگه باشه مغزش انسان ها میکنن، پوستش فمتا علکم ولا انعامکم. در آیه دیگه فرمود کلو ورع و انعامکم، این مغزش مال شما، این پوستش مال دامهاتون که مشکل شما رو حل کنن. منتها آدم باید بفهمد که اینا رو قرین کرده برای چیه. یه نمونه ای رو وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه ذکر کرده که بقیه آدم بفهمه. اینی که ائمه فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفرید، مسانیدی دارد دیگه. همون یا کلیات را میگوییم شما جزئیات را استنباط کنید، یا یه اصل را میگوییم شما مشابه اون را بفهمید بدون قیاس. فرمود بزن مبارک امام سجاد در فضل علم و علما همین بس که ذات اقدس اله نام علما را با فرشته ها یک جا ذکر میکند. این بیان نورانی امام سجاد. استدلال میکند به اوائل سوره مبارکه آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. حضرت فرمود از این قران اولو العلم با ملائکه گرامی داشته مقام علم و علما روشن میشه. خب اگر همین خدا در قرآن فرمود کلوا ورعوا انعامکم، این چه پیامی دارد؟ متاعا لکم ولانعامکم، این چه پیامی دارد؟ علیه حال فرمود بشر بالاخره نیازمند به چراگاه است، نیازمند به کشاورزی است، نیازمند به باغداری است، نیازمند به دامداری است. ما مرعا فراهم کردیم، چراگاه فراهم کردیم تا دامهای اونها به خوبی بچرند و حیات اینها را به زندگی اینها را تعیین کنه. ولذی اخرج المرعا. ولی بدانی که بالاخره این چراگاه سبز همیشه سبز نیست. و جعل له غثاءً احوا، اون پرهای ضعیف و ریزی که دور انداخته میشه وسیله آب و غیر آب، بعد سیاه رنگ میشه، رنگ مائل به تیرگی داره، این پایان کار این فضای سبز دیگه. هر چمنی غصای احوا خواهد بود، هر درختی غصای احوا خواهد بود، هر مزرعه و مرتعی پایانش غصای احوا خواهد بود، هر سرسبزی یک پشمردگی او را تغییر بکنند. تا بودی هم حواستون جمع باشد. این درباره توحید الهی است. درباره وحی نبوت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این آیات و این سخن در اوائل بعثت داده شد دیگه. حضرت رو علاقه که داشت، رو شدت انسی که داشت، هنوز آیات تمام نشده بعض از کلمات رو تکرار میکرد که در نظر شریفش باشه. این رو بعضی ها نقل کردن. ذات اقدس اینو فرماسه نقره او که فلا تنسا، تو در چند وقت معصومی، ما تو رو پروروندیم برای بشریت، حواس جمع باشد. تو در بخش های فراگیری و فهمیدن معصومی، هر چه ما گفتیم تو میفهمی. چرا؟ برای این که تو که در مکه نیستی، که تو در کنار کعبه نیستی، که تو که در زمین نیستی. اینکه لتلق القرآن من لدن حکیم، آوردیم بالا، تو علم لدن نیداری، در علم لدن نیگه سخن از فراموشی و سهو نسیان نیست. لدن یعنی لدن، یعنی نزد ما که تو مکه با تو حرف نمیزنیم. که علم لدنی یه علمی نیست در قبال علوم دیگر، مثلا فقه و اصول و فلسفه و کلام و علم لدنی، نه خیر. همه این معارف و حقایق که بخش ضعیفشون تو دست بشر عادی است، همین علوم اون مراحل کاملش وقتی انسان بره بالا اونجا یاد بگیره میشه علم لدنی. تو مدرسه که هست که لدنی نیست، تو مسجد که هست که لدنی نیست. این علم عادی است دیگر، این لدن ناس دیگر، لدن الله که نیست. همون انکه لطلق، لذا تلقی است نه استماع. به لقای این مطلب میروی گوش بدی، میشه علم های حوزه و دانشگاه دیگه، این دیگه علم لدنی نیست که. اونجا که گوش میدن یا میخونن یا میبینن یا مطالعه میکنن چیز میفهمن، این دیگه علم عادی است، علم لدنی نیست. تو تلقی داری، به لقای مطلب میرسی. که کجا؟ تو عرش، همیشه تو عرشی. ولو بدن تو زمین باشه، همیشه تو معراجی. ولو بدن تو زمین باشه، حالا این معراج خاصی است. ربط انکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. اون عربی مبین که یاد نمیدیم بهت. که تو سوره مبارک زخرف میفرماد به اینکه این کتاب انا جعل الله قرآن عربی لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اینی که بگن به تناب الهی توسل کنید و اعتصموا به حبل الله، حبل تناب. این تناب ها که کنار مغازه افتاده است که مشکل خودش حل نمی کنه. تنابی اعتصامش حیات بخش است که به سقف بلند بسته باشد که آدم بتونه بگیره و بالا بره و از هر خطری محفوظ باشه. و یعنی کدوم تنابه که به سقف بسته نباشه مشکل آدم حل کنه. این طناب افتاده کنار مغازه مشکل خودش حل نمی کنه. همون وعتصمو بحبل الله، حبل هم به امر ممتد دیده تار و پود این حبل را، بالا پایین حبل را تو سوره بارکه زخرف مشخص کرد. فقط پایینش عربی است که دست شماست، اما بالاش نه عبری است نه عربی نه تازی است نه فارسی. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اما و انه، یعنی و انه زمیر به همین قرآن برمیگردد، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم. او علی حکیم است، او عربی مبین نیست. به حضرت بفرما تو عربی مبین رو که در دامنه است که دیگران هم میشنون، اون که تو دست توست، اما تو علی حکیم رو داری یاد میگیری. انکه لتلق القرآن کجا من لدن، اگر لدن نیست و اگر اون ذات اقدس اله حکیم است، پس تو علی حکیم رو داری یاد میگیری. این عربی مبین مرحله پایین است، یقینا چیزی از یاد نمیره. چرا سنور او که راستن سا و اینکه اونجا که آمدی دیگه جا برای سهو نسیان نیست که. پس در مقام تلقی انکه لتلق القرآن من لدن علی حکیم، هر چی که خدا فرمود او میفهمد دیگه. اینطور نیست که منظور خدا را معاذ الله یک ذره برای حضرت پوشیده باشد، هر چی خدا فرمود او یاد میگیرد، چون تو علم لدنی جا برای سهو نسیان نیست. این بخش اول، یعنی اول. اما بخش دوم، گاهی ممکنه انسان مطلبی رو خوب یاد بگیرد ولی حافظش ضعیف باشد، فقط او را ما تأمین کردیم. سن و غره او که فلا تنسا، نسیان ندارد، فراموشی ندارد. پس تو هر چی که گفتیم یاد گرفتی، هر چی که یاد گرفتی حفظ کردی. سن و غره او که فلا تنسا دیگه. معاذ الله یه وقتی خدا بگسی ما رو به ما نرسد این حرف را در باره این بزرگان بزنیم. مرحوم ابن باوهومی یه سهو غلطی داشت که معاذ الله چیزی به عنوان سهو النبی اینا گفت که دیگر گفتن و لازم نیست. مرحوم شیخ مفید برآشفت. اگر مرحوم شیخ مفید نبود کسی جرأت نمی کرد این حرف رو مرحوم ابن باوه بگه، چون می دونید اون کسی که بدنه متحرش بعد از 800 سال پیدا شده و سالم بود، نسبت به مرحوم ابن ماوی نمیشه حرفی زد. ولی خب مرحوم شیخ مفید است به میدان آمده، گفت تو محدثی حرفت بزن، تو رو چی کار به حرفا. و اگر مفید نبود و وجود مبارک حضرت اون حمایت نمی کرد، قابل تحمل نبود. مگه میشه پیغمبر سهو بکنن؟ خب ما جلوی صحبت گرفتیم به هیچ وجه چیزی رو فراموش نمی کنه. دین که قابل کم و زیاد نیست. تو یادت برادر درباره مسئله صحب و نبی نماز قضا خوندن اینا رو گفتن دیگه. و اگر خدا اینا کرده تو امور جاری اهل صحب و نسیان باشه، اطمینان مردم سلب میشه. بنابراین فرمود سن و غره او که فراتنز، هیچ فراموش نمی‌کنه. میمونه فصل سوم. فصل سوم اینه که ممکن حضرت تمام اون چرا که ذات اقدس اله فرموده تلقی کرده، علم شده لدنی، و تمام اون چرا که ذات اقدس اله فرموده و فهمید حفظ کرده. اما در مقام انشاء و ابلاغ گاهی ممکنه در مقام لفظ، در موقع املا کردن، در موقع انشاء کردن ممکنه یه سبق و لحوقی کم و زیادی. اینجا هم آیه ما ینطق عن الهوا ان هو الا، یعنی قلم رو به لب، منطقه دهن نورانی تطهیر شده از سهو و نسیان است، جز وحی چیزی نمیگوید. این میشه نه اونجا که خود بدن را ذات اقدس اعلام فرمود رفته رفته دیگه. دارد همین پیغمبر امام جماعت شد، همه انبیابش اطاعت کردن. وقتی حضرت از معراج برگشت، مرحوم استلی صاحب شهر صحیفه سجادیه این حدیث نورانی رو نقل میکنن که خودش میگوید من به صحبهش واسطه به اهل بیت منتظمم. بعد این شعر معروف رو نقل میکنن که اولاقی که آبایی به جنی برسته ازا جمعت نایا جلیل مزاج. این سوال ایشون نقل بکند که از وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که بالاخره شما کلمات الهی رو شنیدی، یه صوتی شنیدی، این صوت شبیه چه صوتی بود؟ وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چون بعد از ذات اقدس اله که حسابش داست، خدا باید صدا ایجاد کند دیگر، حنجره و اینا که نیست معاذالله، که محبوب ترین صدا پیش من صدای علی بن ابی طالب بود. ذات اقدس اله صوتی ایجاد کرد شبیه صوت علی سلام الله. خب این با بدن دیگه. بنابراین در جریان معراج حساب خاصی دارد، در جریان انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم حساب دیگه دارد. اون وقت این علم دیگه کجا باید فراموش؟ پس اصل علم لدن نیست، صیانت از سهو نسیان هم سنغره و کفرا تنسا. فصل سوم فصل انشاء و ابلاغ و رسوندن به جامعه است. همون لبان مطهرت معصوم از سبق و لوغ است، کم و زیاد است، سهو نسیان است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والحمد لله رب العالمين.